دستی دعا و میکنی سوی خدا جانی مرا سوزی رها اثر بلا دستی دعا و میکنی سوی خدا جان مادرم تو بهترین تو بی بها جان مادرم تو بهترین تو بی بها ای خدا
حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. دوستان عزیز شنونده، در شب شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، و شما خوبان دعوت میکنم با ما همراه و همسفر باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، با توجه به قرار گرفتن در ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تصمیم گرفتیم تا حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین خدمت شما دوستان عزیز شنونده معرفی کنیم. با ما همراه باشید. آرامگاه سید روح الله خمینی معروف به مرقد امام بنایی است که در بهشت زهرای تهران قرار دارد. همکنون مجموعه های گسترده دیگری شامل دانشگاه، موزه و شهر آفتاب نیز همراه آن ساخته شده است. کار ساخت این آرامگاه و مجموعه های پیرامون آن با محوریت جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب، پس از دفن بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز گردید و همچنان ادامه دارد. تجدید بیعت یا تجدید میثاق، نام رسمی تجدید بیعت میثاق با آرمانهای امام راحل، مراسم رسمی در ایران است که برای نمایش پایداری در وفاداری به سید روح الله خمینی در آرامگاه او برگزار می شود. مراسم تشییع وی در کتاب رکوردهای گینس با حضور بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت 40 میلیونی وقت ایران به عنوان پرجمعیت ترین تشییع جنازه تاریخ ثبت شده است. مراسم سالگرد در گذشته بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به همراه برخی مناسبت‌های مذهبی و انقلابی با حضور هزاران نفر از داخل و خارج از ایران در این مقبره برگزار می‌شود و زیارتنامه وی نیز به زبان عربی در آن قرار داده شده است. مسئولیت اداره آن بر عهده خانواده وی و در حال حاضر نوه او سید حسن خمینی می‌باشد. پس از او پسرش احمد خمینی، همسرش خدیجه ثقفی، دامادش محمود بروجردی و نیز برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی در این مقبره دفن شدند. طرح آرامگاه. بخش اصلی آرامگاه تاکنون چندین بار تغییر یافته و هنوز طرح اصلی به طور کامل راه اندازی نشده است. در سال 1387 به نقل از یکی از سازندگان، فضای سرپوشیده ی آرامگاه را 60,000 متر مربع عنوان می کند و بخش اصلی آرامگاه را 15,000 متر مربع. سازه اصلی دارای پایداری در برابر زمین لرزه‌ای به قدرت 10 ریشتر است و به گفته مدیر کل مقبره از برج میلاد نیز مقاومتر است. اسکلت فولادی ساخته شده برای گنبد 340 تن وزن دارد و روکش آن هم 40 تا 50 تن وزن خواهد داشت که در مجموع به 400 تن میرسد. در اطراف آرامگاه 4 گلدسته به بلندی 91 متر و به نشانه سن وی ساخته شده است. همچنین مجموعاً دارای 5 گنبد است که گنبد اصلی فلزی و 4 گنبد دیگر کاشیکاری شده است. گنبد اصلی در سال 1386 تعویض گردید. همچنین 5 ورودی اصلی در صحن‌های شرقی و غربی وجود دارد. خط 1 متروی تهران تا آرامگاه ادامه یافته است. موزه مقبره به مساحت 15,000 متر مربع حاوی آثار مربوط به سید روح الله خمینی در حال ساخت است. دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه شاهد در اطراف آرامگاه احداث گردیده‌اند. بیمارستان مقبره در حال احداث است. پارکینگ، زائرسرا، هتل 5 ستاره، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شهر بازی تهران، شهرک سلامت، شهر هافتاب از دیگر مکان‌های مرقد مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی میباشد. زیارتنامه سید روح الله خمینی به زبان عربی در آرامگاه نصب شده است و در برخی چاپ‌های مفاتح الجنان نیز اضافه شده است. آرامگاه خمینی کبیر که در ایران به حرم مطهر شهره است، در جنوبی ترین نقطه تهران و در کنار گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها بنا شده است و در نوع خود در حقیقت مجموعه بزرگ و کم نظیر به شمار می رود. در شب 14 خرداد زمانی که حال امام امت رو به وخامت بود، جلسه با حضور مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی و بعضی از اعضای دفتر امام و علمای قم و تهران و مسئولین کشور در جماران تشکیل و در مورد محل دفن ایشان نظرهای مختلفی ارائه شد و هر یک از مسئولین و سران نظام و بعضی از مراجع و علما پیشنهاداتی داشتند. پس از جمع‌بندی که تهران مناسب‌ترین محل برای دفن امام است، با نظر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد خمینی و دیگران مقرر شد که پیکر امام در نزدیکی شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و بهشت زهرا دفن شود. گروهی برای موقعیت یابی و انتخاب گزینه برتر به بهشت زهرا و اطراف آن عزیمت و پس از بررسی های همه جانبه محل فعلی را تعیین نمود و با همکاری سازمان بهشت زهرا منطقه مورد نظر از سوی مالک خریداری و واگذار شد. منابع مالی هزینه های این طرح عظیم از محل کمک های مردمی، اعتبارات، همیاری دستگاه ها و نهادها، نزورات، عایدات و موقوفات تامین می شود. در زمان ارتحال تا 40 امام خمینی، حرم اولیه با مرکزیت زری مطهر شکل گرفت و پوشش آن با استفاده از امکانات موجود در کشور و سازه های فضایی در مدت کمی مسقف شد. گنبد اصلی نیز با استفاده از 8 ستون و ارتفاع 8 متر ظهور پیدا کرد. همچنین 4 گلدسته در شمال، جنوب، شرق و غرب ساخته شد. طول هر کدام از این گلدسته ها به 91 متر می رسد. حرم مطهر دارای ابعاد 126 در 126 متر است که به 42 در 42 متر مربع تقسیم شده است و 4 ورودی عظیم زری مطهر را که در مرکزیت مربع وسط قرار دارد در بر گرفته است. سبک معماری اسلامی با استفاده از مصالح و هندسه خاص و مدرن از آن نمادی ساخته که هر زائری را مجذوب خود می کند. نمای داخلی حرم که صرفاً بر 4 ستون استوار است جلوه و عظمت خاصی را به بیننده القا می کند. این طرح تنها 2 سال پس از ارتحال حضرت امام نظر مسئولان را به خود جلب کرد و از سال 1370 بخش‌های اولیه طرح اصلی به اجرا درآمد. در همین راستا یک سال بعد صحن‌های شرق و غرب به مساحت 120 هزار متر مربع زیربنا، طراحی و کلنگ اجرای آن زده شد. این دو صحن را که به صحن‌های شهدا و آقا مصطفی مشهور هستند، دو حیات بزرگ تکمیل می کنند. کاربری این صحن پاسخگویی به تمام نیازهایی است که حرم در بخش‌های مختلف می تواند داشته باشد. برای نمونه می توان از بخش فرهنگی نام برد که موزه حضرت امام، انقلاب و شهدا در این بخش تعریف شده است. همچنین بخش تجاری با توجه به دور بودن مجموعه از شهر شکل گرفت تا پاسخگوی زائرین باشد و در بخش اقامتی و هتلینگ نیز در دو قسمت شمال غرب و شمال شرق مراکزی ایجاد شد تا زائرین به صورت انفرادی، خانوادگی و دسته‌جات بتوانند در آن مستقر شوند. وجود بیمارستان مجهز و فوق تخصصی در قسمت جنوب غرب که در حال اتمام است نیز قابل توجه است. باید اشاره کرد که شکل معماری طرح از ابتدای ایده یادگار امام مرحوم حاج سید احمد خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشان بر این باور بودند که اگر بشود معماری و شکل کلی حرم نماد انقلاب عاشورایی حضرت سید الشهدا و یارانشان باشد و نماد خیمه و معماری شیعی خیلی بهتر است و این سبک و سیاق را طراحان به عنوان دستور عمل سرلوحه قرار دادند. گنبد اصلی در حرم مطهر بالای زیری قرار گرفته و 4 گنبد فیروزه‌ای که در ورودی صحنه این قرار دارد که عملاً صحنه اصلی را در بر گرفته‌اند. برای همین مجموعاً 5 گنبد می‌بینیم که از 5 تن آل عبا نشان دارد. اصولاً اعداد انتخابی در معماری مجموعه حرم اعدادی با نماد خاص انتخاب شده‌اند. تعداد 5 گنبد نشان 5 تن آل عبا است. ستون‌های زیر گنبد اول عدد 8 است که برگرفته از امام 8 و در آیین ما جایگاه دارد. همچنین تزئینات روی در نیز شمسه‌های 8 هستند. گنبدها نیز در 3 ارتفاع 42، 57 و 68 متری ساخته شده‌اند که از سال 42 شروع انقلاب، سال 57 پیروزی انقلاب و سال 68 ارتحال امام نشان دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسانی است.
یا گوهر
به نام خداوند بخشنده مهربان، یاران گرانقدر، سلام بر شما. با برنامه یک گوهر در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، امیدوار هستم که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، زنان موفق ویژگی‌های جالب و منحصر به فرد دارند که مختصراً به برخی از این ویژگی‌ها در این برنامه می‌پردازیم. یک زن موفق برای خودش ارزش قائل است، مستقل است و توانایی انجام کارها را به بهترین شکل ممکن دارد. مغرور نیست و اجازه نمی‌دهد که غرور مانع پیشرفتش شود. افراد و دوستان خود را به بهترین‌ها تشویق می‌کند. برای مشکلات بهترین راه حل را می‌یابند. فردی انتقاد پذیر هستند و تأثیر مثبت بر دیگران می‌گذارند و شاید ده‌ها صفت و خصلت دیگر که باعث موفقیت این بانوان مسلمان ایرانی در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند شده است. انشاءالله ما هم بتوانیم از تجربیات این دوستان استفاده کنیم و در زندگی خود از آن بهره‌مند شویم. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی.
گفتگو میکنم با خانم دکتر لیلا مجدانی، پژوهشگر خانواده، استاد دانشگاه و از کارآفرینان بسیار موفق در حوزه خانواده و سالمندان.
لیلا مجدانی هستم، مادر 3 فرزند، جامعه شناسی زنان و خانواده از دانشگاه UM مالزی. کارآفرین هستم در حوزه استارتاپ ها. 2 استارتاپ داریم، یکی در حوزه اقتصاد خانواده و دیگری در حوزه خدمات رسانی به سالمندان. دغدغه مهمتری که این روزها و این به اصطلاح اواخر به خصوص بعد از جریان شرایط کرونا به شدت درگیر شدیم و یک جورایی در اهمیت بیشتری برامون قرار گرفته، بحث توانمندسازی بانوان و راه اندازی کسب و کارهای خانگیشون و به موازات اون تلاش برای بازارآفرینی و فروش محصولاتشون در بازارهای جهانی. ببینید، استارتاپ اول ما که در واقع استارتاپی هستش که این امکان رو به خانواده ها میده که از روش تهاتر استفاده بکنن. خانم ها وقتی تو منزل نشستند ارزش افزوده ایجاد بکنن خانوادهشون، نه به این معنا که الزاماً پول به مفهومی که ما تو ذهنمونه اسکناس یا مثلا ریال و تومن بگیرن، بلکه چیزی رو که یعنی تلاش میکنن در این استارتاپ و ما به ازایش نیازهایی رو که دارن رفع میکنن. ما میگیم خانمی که تو استعدادی داری، خانمی که تو توانمندی خاصی رو داری، بیا و این استعداد و توانمندیت رو معرفی بکن خانم دیگه ای رو که حالا اتفاقا اون دوست داره مثلا قلاب بافی یاد بگیره، ولی در ازایش مثلا اون هم پول نداره بده، یعنی بودجه خانوادهش اجازه نمیده، مثلا شیرینی پزی بلده. این در واقع نسبت به توانمند کردن همدیگه تلاش بکنید. فی الواقع دنبال این هستیم که با ارتباط دادن نیازهای خانواده ها با هم دیگه بدون اینکه هزینه ای سربار بودجه خانواده بشه. ببینید در گام اول که این مدل نگاه ما مدل نگاه کالایی بود، به این معنا که من به اصطلاح برگشته بودم ایران و مواجه شده بودم با خونه هایی که دیگه شکل انباری پیدا کردن، کمد هایی که دارن میترکن در واقع، و کلی وسایل و لوازم اضافه ای که خانواده ها نمیدونن باید باش چیکار کنن، نه اینقدر کهنه و به درد نخور هستن که بندازنشون بره،
بله.
نه اینقدر در واقع به دردشون میخوره، یه جورایی تبدیل شدن به کالاهای انباری، حتی خیلی وقتا یادشون رفته اصلا این کالا رو دارن توی انباریشون. خب ما دیدیم این هست این و از اون طرف هم تعداد زیادی خانم مراجعه میکردن، خانم ما مشکل داریم، ما مشکل مالی داریم، ما هر جا اسم پول میاد با خانوادهمون دوچار مشکل هستیم، نیازهایی داریم که بودجه خانواده بهمون اجازه نمیده. همینو دست به دست هم داد، من فکر کردم خب چرا ما نیاییم یک راه جدیدی رو ارائه بدیم که توش پول که منبع دعوا خانواده هاست اگر از بین بره و خانواده بیان به خودشون، بانوان به خصوص به عنوان مدیران داخلی بیان به خودشون برگردن و یه نگاه به خودشون، به درونشون، به اطرافشون بکنن و از اون داشته هاشون استفاده بکنن برای اینکه چیزایی که خانواده نیاز داره رو بیارن. فرض بگید من الان خانومی هستم که مثلا آشپزی بلدم، شیرینی پزی بلدم، ولی بچه‌م نیاز داره بره کلاس زبان. از اون ور خانومی هستش که بلد زبان درس بده اما خب جایی نیست، اصلا توجیه نداره براش به خاطر یک مبلغ خیلی کوچیکی بلند شه بره از این سرشار تا اون سرشار. چقدر خوبه که من بچه‌م رو ببرم ایشون زبانش رو درس بده، در ازاش من مثلا چیزی که تو خونه دارم و براش شیرینی درست بکنم بده. اولا که من هرگز خودم رو کارفرما ندونستم و نمیدونم، من یک همکار هستم برای کسانی که کنار من کار میکنن و خیلی وقتا حتی از این موضوع به من انتقاد هم که شده، شما چرا مدیریت نمیکنید، شما چرا به عنوان یک مدیر برخورده در واقع چکشی با موضوعات ندارید، که من همیشه پاسخم اینه که دنیا از مدیریت گذر کرده، دنیا رسیده به رهبری، دنیا رسیده به همدلی. اگه قرار اتفاقات خوبی رقم بخوره ما باید تمرین بکنیم کار تیمی کردن رو، اینکه همه کار رو برای خودشون بدونن. واقعیتش اینه افقها و آرزوهای خیلی بزرگی برای خودم میبینم، نه به عنوان اینکه شخصم به این آرزوها برسه، به این عنوان که بتونم هر چقدر میتونم دایره این کارآفرینی رو گسترده تر بکنم و تعداد بیشتر و بیشتری از جوانها رو بتونم حمایتشون بکنم برای اینکه کسب و کارهای خودشون رو راه بندازن.
یه استارتاپ دیگه تون هم برای سالمندان بود، اون چه ایده ای داشت و چه خدماتی میده به سالمندان؟
اون هم فی الواقع نگاهمون از اونجا شروع شد که ما دیدیم واقعا بحث سالمند شدن جامعه ایران به عنوان یک بحث خیلی جدی مطرحه، یعنی
بله.
آمار داره نشون میده که ما 10 سال دیگه با یک انفجاری از جمعیت سالمند مواجه خواهیم بود و خب با توجه به اینکه تعداد زیادی از کسانی که در 10 سال آینده تو گروه سالمندان جا خواهند گرفت کسانی هستن که حتی ازدواج نکردن به خاطر شرط فعلی جامعه، یعنی افرادی که بسیار تنها هستن، بماند از اینکه حتی کسانی هم که ازدواج کردن و فرزندانی دارن به خاطر شرایط و پیچیدگی های جامعه امروز خیلی سخت هست نگهداری ازشون.
بله.
و در کنارش هم همین امروز ما سالمندانی رو داریم که متاسفانه برخلاف همه دنیا که این سالمندان رو به عنوان گنجینه هایی در نظر میگیرن که تجاربشون رو به نسل بعدی منتقل بکنن، ما فراموششون کردیم و این بود که فکر کردیم که بیایم و یک نگاه متفاوتی رو به سالمندان داشته باشیم و ما ایده این اپلیکیشن رو به اصطلاح با این نگاه شروع کردیم که این اپلیکیشن بنا هست که جای فرزندانی رو پر بکنه که امروز یا حضور ندارن یا حضور دارن به خاطر مشغله‌های خودشون امکان رسیدگی به سالمندان رو ندارن. فی الواقع ما شروع کردیم 0 تا 100 نیاز یک سالمند رو به جای اینکه بره توی خونه سالمندان تو خونه خودش این خدمات رو بهش بدید.
خیلی هم عالی. خانم دکتر، شما یک سلسله سخنرانی ها و نشست هایی هم داشتید که از اونجایی که پژوهشگر خانواده هم هستید، این نشست های علمی شما عنوانش بود خانواده آشورایی. چقدر این جلسات رو برگزار کردید؟ آیا هنوز هم ادامه داره؟ مخاطبین ما چطور میتونن این جلسات رو با شما همراه باشن؟
مبحثی که من راجع بهش صحبت کردم بحث خانواده آشورایی بود، دنبال این بودیم که مصداق‌هایی رو از روز عاشورا و از فرهنگ اهل بیت بیاریم برای اینکه به عنوان خانواده موفق ارائه بدیم. یعنی خانواده موفق رو فاکتورهایی رو براش در دنیا به طور کلی متصور هستن که ما اصرار داشتیم و داریم و وجود داره مصداق‌های عینیش در فرهنگ اهل بیت.
بله، یکی از جلساتتون عنوانش بود که زن و خانواده در واقعه عاشورا، که مطلب جالبی رو ازتون خوندم. من جالب بود و تصویر سازی بسیار زیبایی بود این صحبت های شما. چی کار کنن خانواده های ما که بتونن به سمت اون خانواده آشورایی و اون خانواده اسلامی که مد نظر جامعه ما هست برن؟
ببینید، ما واقعا تاریخ اهل بیتمون بسیار بسیار منبع غنی هست برای این موضوع. بعضا ما با جوانهای مواجه میشیم که شاید ما به محض اینکه میگیم سوقشون بدیم به خوندن تاریخ، این رو مطرح میکنن که ما خب این مال گذشته است، به جامعه امروز، به دنیای امروز ما خیلی شاید ارتباطی پیدا نکنه. اما ما تو همون صحبت ها اشاره کردیم، اینجا هم میگم خدمتتون، مشخصا فرض بگیرید شما الان روانشناسی نوین کودک به شما میگه که فرزندانتون رو با عناوین خوب، با اسامی خوب، با کلمات زیبا صداشون بکنید.
یعنی اسمی که بهشون عزت نفس بده.
بهشون عزت نفس بده، بهشون کرامت بده. خب ببینید، اینو علم روانشناسی نوین دنیا امروز داره میگه. اما من شما رو ارجاع میدم به حدیث کسا که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه در جای این حدیث که وجود داره فرزندانشون رو میوه دلم،
بله،
ثمره زندگیم، با عناوینی دارن صدا میکنند که در واقع انتهای عزت نفس بخشیدن به کودکانه. یا حتی امام حسین علیه السلام وقتی فرزندشون وارد واقعه ظهر عاشورا میشن، میرن که به اصطلاح به میدان جنگ، حضرت علی اکبر علیه السلام ایشون رو جوری معرفی میکنند که در واقع عنوانشون این هستش که کسی داره به جنگ با شما میاد که شبیه ترین انسانهای دنیا از نظر ظاهر و خلق و خوب حضرت رسول اکرم سلام الله علیه. شما ببینید با این گفتمان، با این جمله یک بازی برد برد رو راه میندازن. یعنی هم فرزند خودشون رو قدرت بزرگی بهش میبخشن و هم جبهه مخالف رو ضعیفشون میکنن با این بیانی که دارن. خب ببینید، این عینش داره تو فرهنگ اهل بیت ما جاریه. اصلا لازم نیست شاید ما بریم دونه دونه اینها رو بگیم فلان اندیشمند در فلان کتاب فلان موضوع رو گفته. هر چقدر ما بتونیم الگو برداری بکنیم، واقعا میتونیم اتفاقات خوب رو تو خانواده هامون رقم بزنیم.
بله، ممنونم از شما. اما خانواده های ما تو این روزهای سخت کرونایی چطور پشت هم دیگه باشن؟
ببینید، شرایط سختیه، خیلی خاصه. ما یعنی مجبور هستیم که یک مدیریت ویژه‌ای تحت عنوان مدیریت بحران تو این روزها داشته باشیم. قطعاً بانوی خانواده به عنوان مدیر داخلی خانواده نقش بسیار پررنگی میتونه داشته باشه. ما در واقع روایت داریم که در شرایط سخت از صبر و نماز کمک بگیرید. خانم های خانواده باید خیلی تلاش بکنن این روزها روی صبر خودشون. راه دیگه ای نداریم. ببینید، الان باید این روزهای سخت بگذرد و چاره ای جز صبر پیشه کردن و در واقع مدارا کردن با شرایط وجود نداره.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزومندیم. همه شما همراهان صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شبتون بخیر باشد دوستان خوبم، تنتون سالم. برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد، امیدواریم طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم تکرار همسفران را شنونده باشید.
دیو ای هموطن، بیا ای هم وطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است، همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مسئولین کمیته تفتیشاتی روسیه میگویند جلب محبوسان غیر سیاسی به جای مهاجران کاری در این کشور به کار یک بار دو مشکل را حل خواهد کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه از پیشنهاد خدمات فدرالی اجرای جزای جنایتی برای جلب محبوسان به جای مهاجران به کار طرفداری کرد. سویتلانا پرتنکو، نماینده رسمی کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید پیشنهاد الکساندر کلاشنکوف، مدیر خدمات اجرای جزا، از یک طرف میتواند برای جلوگیری از جنایت ها و از طرف دیگر برای تطبیق هدف های جزا مساعدت نماید. پترینکو افزود کار جسمانی برای اصلاح محبوسان مفید است و معاش معتدل میتواند برای جبران ضرر روان شود اگر نسبت محکوم شده جریمه تطبیق گردد. او معتقد است که عوض کردن مهاجران با محبوسان برای کاهش سطح جنایتکاری مساعدت خواهد کرد. اخیراً الکساندر کلاشنکوف، مدیر خدمات اجرای جزا، در پی اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد نارسایی نیروی کاری در بخشی از ساحه‌ها، عوض کردن مهاجران کاری با محبوسان را به میان گذاشته بود و گفته او 188 هزار نفر حق دارند که جزا را با مهنت مجبوری عوض کنند. وی گفته بود که چنین تدبیر به حل مشکلات کار و اجتماعی محبوسان مساعدت می کند. در ارتباط با موضوع جلب محبوسان غیر سیاسی به جای مهاجران کاری در روسیه، سامانه سپوتنیک تاجیکستان نوشته وزیر عدلیه روسیه کنستانتین چویچنکو نیز عوض کردن مهاجران کاری با محبوسان را امکان پذیر خوانده است. وزیر عدلیه روسیه تاکید کرد ممکن است مرکزهای اصلاحی در میدانچه بزرگ ساختمانی در انشاءات کلان تأسیس داده شوند و آنهایی که جزا را ادا می کنند برای اجرای این کار قابلیت دارند. با گفته چویچنکو، وزارت عدلیه با تطبیق لایحه های کلان منفعت دار است که در آنها کار بردن هزاران نفری که جزا را ادا می کنند امکان پذیر می باشد. وی گفت این از جهت اجتماعی مهم و جالب است، زیرا آدمان با این وسیله از جامعه جدا نمی شوند، معاش می گیرند و می توانند عهده‌داری های خود را که از قرار سودها برمی آیند اجرا کنند. با گفته وزیر عدلیه روسیه این طرح در دایره های تجارتی فعالانه محاکمه می شود. در عین زمان یک چند سازشنامه های دخل دار به امضا رسیده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این هم در حال است که رئیس دومای فدراسیون روسیه طرح عوض کردن مهاجران با زندانیان را جانبداری نکرده است. بنابر نوشته ریا نوستی، ویچسلاو ولادین رئیس دومای فدراسیون روسیه، پیشنهاد خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه الکساندر کلاشنکوف را درباره استفاده محبوسان در منطقه هایی که قوای کاری نمی رسد شرح داده است. با گفته وی اجرای این اقدام مشکل نارسایی نیروی کاری را در روسیه حل نخواهد کرد. وی گفت این طرح نو نیست، آن الکی در این یا آن شکل تطبیق شده استاده است. این موضوع را آموختن ضرور است. اگر زندانی هایی که حقوق دارند و خواهش کار کردن را داشته باشند، می توان برای آنها چنین امکانیت فراهم آورد. همزمان او گفت که با این راه نمی توان مشکل کمبود نیروی کاری در این کشور را برطرف کرد. با اشاره به اطلاعات رسمی، ولادین خید کرد که در روسیه تقریبا 1 میلیون مهاجر کاری نمی رسد. همزمان طبق معلومات خدمات فدرالی اجرای جزا، در کلونیه ها کم بیشتر از 478 هزار نفر نگهداری می شوند که از آنها تنها 188 هزار نفر با چنین عوض کردن جزا به مانند کار مجبوری حقوق دارند. قبلا وزارت عدلیه فدراسیون روسیه خبر داده بود که آنها آماده‌اند لایحه کلان را بررسی کنند که در آن بیش از 1000 نفر محبوسان جلب کرده شوند. غیر از آن چنین تدبیر به عملی شدن حقوق تغییر دادن جزا مساعدت میکند. با سبب ناکفایه بودن جایها محبوسان این کار را کردن نمیتوانند و تشکیل مرکزهای اصلاحی به حل مسئله مساعدت میکند. باید گفت که در اولهای ماه مارس سال جاری میلادی، وزارت ساختمان فدراسیون روسیه درباره نرسیدن تقریبا 1,200,000 کارگر در ساحه ساختمان خبر داده بود. در ساحه کشاورزی نیز نارسایی کارگر مشاهده می شود. با گفته این نهاد، دست کم 41,000 نفر باید برای کار در این ساحه ها جلب کرده شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
داغی آن کی باشیم در کناری وطن، محتاجی یک دیدار و سیمای فرزند، مادر آرزوی یک افتوهای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، مادر آرزوی یک افتوهای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، چگونه سردست تقدیری مهاجر، در ملک مردم خمگین و خواتیر، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میکند پناه، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میدارد نگاه، مادرم التجا از من باشی روزی، مهاجر شدم برای رزق و روزی، پسری مهربانت از تو حاضر تو، در غریبیم زیرا هستم مجبور، پسری مهربانت از تو حاضر تو، غریبم زیرا حالا هستم مجبور، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریبی زار و افگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار، قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار، چی دانی برادرم دلی مهاجر، بیرون از سرزمینش او هست ای فقیر، دور از وطنش قرار دارد سال تا سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملال، از وطنش قرار دارد سال تا سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملال، خدایا دور بکن از شخصانی گمراه، امین باشم از فسق و شراب و زنا، شهری بیگانه پر از صد خطری مرگ، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، ملکی مردم مثالی عرصه‌ای نبرد، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، برای مرد مهم است عزت و آبرو، با نامردم خدا نشوم روبرو، نشوم در غریبی قربانی تهمت، نبینم از برادرانم خیانت، فریب نکند مرا یگان کسافت، با وطن برگردم ساق و سلامت، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، زار و افگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار، چی دانی دلی غریب، چی دانی ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
یک عمر برای انتخاب هر نقشی، این جمله تو گوشش زنگ میزد و حالا راضی بود.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه خاطره هایی است.
قهرمان هایی.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمود بدخواه هستم، متولد 1338 هستم، عکاسی از سال 60 شروع کردم. خودم به شخص سال 60 که وارد مجموعه سپاه شدم و وارد جنگ شدم، تو همون سال 60 اواخر سال 60 عملیات فتح مبین بود. از اونجا شروع کردم به بحث عکاسی از جنگ. خب عکاسی زیاد تجربه نشد و هیچ دوره خاصی ندارم. جالب اینجاست که دوره نظامی هم ندیده بودم، یعنی من نه دوره نظامی دیدم که فوتوفن جنگ رو بلد باشم از نظر جنگیدن و نه سابقه جبهه داشتم که بدونم اصلا تو جبهه چیکار میشه کرد، این جبهه این چی. ولی که اینکه یه چیزی داشتم، یه هدفی داشتم. اونم هدف این بود که خودم به اون بلوغ و به اون رشد فکری رسیده بودم که من اینجا یه وظیفه دارم و یکی از وظیفه‌های مهم من دوربین گرفتن دستم بود. اینو خیلی قرص و محکم بهش رسیده بودم، به این هدف و به این اعتقاد. خدا توفیق داد که از جبهه های مختلف من تونستم عکس بندازم و ببینم، یعنی از شمالی ترین نقاط مناطق کوهستانی و برومزی داخل خاک عراق بود تا خلیج فارس و کش جنگ نفتکش ها و این ها. شب گذشته جنگیده اومده، تو چهره ها من ترس هیچ کدوم نمیبینم. یکی این که این دو تا